بسم الله الرحمن الرحیم. قواعد کلی در علم رجال، استاد سبحانی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين. دلائل کسانی را میخونیم که از نظر اونها علم رجال علم زائدی است و فقیه در استنباط احکام نیازی به چنین علم ندارد. دلائل چهارگانه اونها را خوندیم. الان سه دلیل دیگر اونها مونده و این سه دلیل را هم میخونیم. دو تا را امروز، یکی هم جلسه بعد. اما دلیلی که امروز دارن دلیل پنجم، میفرمایند علم رجال علم مبتذلی است، بلکه به یک معنا علم محرمی است. شما می نشینید غیبت افراد را می کنید، انتقاد از افراد می کنید، اون هم نه افراد زنده که بتونن از خودشون دفاع کنن، از کسانی غیبت می کنید، درباره کسانی اظهار نظر می کنید که اینها در قید حیات نیستن و قدرت دفاع هم از خود ندارن. البته این استدلال یه جواب نقضی دارد، یه جواب حلی دارد. اما جواب نقضی، خب آیان مستثنیات غیبت را در مکاسب محرمه خوندن. غیبت حرامه، اما مستثنیاتی هم دارد. از مستثنیات غیبت مسئله شهود. اگر در دادگاه یه نفر علیه من اقامه دعوا کرده و شهودی آورده و من محکوم میشوم، خب من میتوانم شهود مدعی را جرح کنم، افرادی را بیارم پیدا کنم که بر فسق این شهود و یا اداوت این شهود با من شهادت بدهم. چطور در اونجا شما تجویز میکنید، میفرمایید بر این که منکر میتواند شهود مدعی را جرح کند و اونها را نقد کند، نه خودش، البته شهود دیگر اقامه میکند که این شهود شهوده غیر عادلی هستن. علاوه بر این خیلی از جاها انسان میتواند حقایق را بگه. در باب استشاره، المستشاره مؤتمن. یک نفر میخواد دخترش را به یک نفر بدهد، میاد درباره پسر یا دختر از شما مشورت میکند، حقایق را سوال میکند، شما باید حقایق را بگی. ما لهو من مدهن و ما لهو چی آقا من ذم. بناءً علی هذا این جزء مستثنیات و حفظ شریعت بالاتر از حفظ آبروی فرد. ما که الان درباره روا تحقیق میکنیم، هدف ما این است که شریعت اسلام محفوظ بمونه. ببینیم آیا این مرد کذاب است، شریعت را به هم نزنی. آیا صادق است، قولش را بگیری. حفظ شریعت و حفظ احکام اسلام بالاتر از حفظ حیثیات اسلامه، بالاتر از حفظ حیثیات افراده. و رضا قرآن می فرماید در اون آیه مبارکه سوره حجرات آیه 6، یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ما باید تبیین کنیم یک نفر ناشناخته اگر آمد خبر داد باید تبیین کنیم، چه بسا این تبیین ما را به عدالت راوی رهبری کند و چه بسا این تبیین ما را به فسق راوی رهبری کنه. معلوم می شود که در بعضی از جاها ما باید دنبال حالات روات بریم، چه بسا این دنبال روی ما را به عدالت و یا ما را به فسق راوی هدایت کنه. بنابراین این که می فرمایم این یک علمی است مبتذل، افراد گذشته را میخواد رسوا کند، اینها یه مقدار اشبه به شعار و شعره. ما میخواهیم آبروی اسلام و احکام اسلام را حفظ کنیم و حفظ احکام اسلام به حیثیت اسلام بالاتر از حفظ حیثیت این اشخاص. این اشخاص بگذار در اینجا رسوا بشوند تا شریعت محفوظ بمانه، چه بسا هم ما برسیم به عدالت اینها و تقوای اینها و عظمت اینها، مسلماً عظمتشون محفوظتر میمونه. بله، خب جناب عالی می فرماید زیدون کل اسد یا زیدون اسدون، مشابهت من بعض الجهات لازمه یا مشابهت من جمیع الجهات؟ جواب بفرما. سقراطوار بحث کن، سکوت نکن، شما نگاه کن، جواب بگو. من بعض الجهات یا من جمیع الجهات؟ بگو من بعض الجهات. تشبیه من بعض الجهاته، نمینه جمیع الجهات. همیشه در حوزه عادت کنید این بحث سقراطی خیلی روش خوبی است در مقام مناظره و مباحثه، اما به شرط این که طرف یه مقدار آماده به بیان حق باشه. سوال کنید او جواب بگه، سوال کنید جواب بگه، یک مرتبه به حقیقت میرسی. این روش سقراطی است که در حوزه های ما هم سابقا بود و الان هم کم و بیش هست. آقا اشکالی فرمودن؟ نخیر، حفظ اسلام بالاتر از همه چیزه. حق الناس نیست، اسلامه. اسلام بالاتر از همه چیزه، حفظ اسلام بالاتر از حفظ جان یک فرد مسلمانه. تمام. دلیل ششمی که قائلین به عدم الحاجه آورده ام، بله چرا؟ حلی را عرض کردم، نقضی را هم عرض کردم، جدا نکردم. اما به نقض فنقضو به مقام شهادت و استشاره، و اما حلی عرض کردم که حفظ اسلام بالاتر از حفظ حیثیت افراد. چه بسا در اینجا دو نفر ده نفر از نظر حیثیت ملکوک بشوند اما اسلام محفوظ میمونه. دلیل ششمی که آوردن اینه، میفرمایند قول رجالی حجتون من باب شهاده و یشترط فی شهادت الشهود. و حال اینکه رجالی های ما کسانی را که تعدیل میکنن ندیده ام، کسانی را که جرح میکنند ندیده ام. البته شما در ذهنتون الان یه اشکالی آمد که این اشکال را ما قبلا هم خواندیم. نه، این اشکال غیر از اشکال قبلی است. اشکال قبلی این بود که من معدل یا من جاره وقتی که جرح و تعدیل میکنم از روی کتب جرح و تعدیل میکنم، و حال اینکه کتب از قبیل ملموس نیست، مشهود نیست، فقه ها گفتن لعتباره بل کتابه، اونی که قبلا خوندیم این بود، مسئله روی کتابت متمرکز بود. مثلا جناب نجاشی از روی رجال عقیقی بر می دارد می نویسد هازا ثقه و هازا غیر ثقه. یا فرض کنید شیخ از روی رجال ابن عقده می نویسد و حال اینکه نه نجاشی عقیقی را دیده بودن و نه شیخ ابن عقده را دیده بود، کتاب دست اینها بود و کتاب لعتبار بالکتابه در مقام شهادت. این اشکال قبلی این بود. اشکالی که الان متذکریم شبیه اونه، غیر اونه، اون این است که جناب آقای نجاشی به عنوان معدل یا به عنوان جاره شاهدون و یعتبر فی شهادت الشهود، و حال اینکه نجاشی نه زراره را دیده، نه محمد ابن مسلم را دیده و نه محمد ابن سنان را دیده، دو نفر اول را تعدیل کرده و ندیده، نفر سوم را جرح کرده ندیده، و حال اینکه گشترت و فی شهادت الشهود به مثل هازا فشهد او ده، شما کی معاصر با زراره و محمد ابن مسلم بودی که عدالت اونها را لمس کرده باشی، کی با محمد ابن سنان محشور بودی که فسق او را، کذب او را، ضعف او را مشاهده کرده باشی. بنابر این اشکال غیر از اشکال هفته قبل ناظر به کتابت بود، ولذا اون روز اگر خاطرتون باشد عرض کردم این اشکال دو صورت دارد، یکی را امروز میخونیم یکی را بعد، اون بعد امروز آمد. اشکال هفته قبل متمرکز روی کتابت بود، ولذا جواب دادیم که این کتابت ها به نجاشی از طریق قرائت مشایخ یا قرائت نجاشی بر مشایخ رسیده، اینجور جواب دادیم. اما اشکال امروز مبنی بر کتابت نیست، اشکال امروز این است که معدل معدل را ندیده، معاصر نبوده، محشور نبوده، جاره مجروح را ندیده، معاصر نبوده، معاشر نبوده، چگونه میگد هازا ثقه و هازا ضعیف؟ البته این اشکال اشکال خوبی است، ولی باید در رد این اشکال یه خورده آهسته آهسته بحث کنیم و اشکال حل بشه. آن این است که آقایان خونده اند در باب شهادت، یشترط فی الشهاده ان یکون المشهود به اما حسیا او، دنبالش بگو، او قریبا من الحس، یا حسی باشه یا قریب به حس باشه. یه موقع حسی است، خب میبینم هلال را با چشم خودم دیدم، این حسی است. یه موقع نه، مشهود به حسی نیست، اما مبادی قریب به حس دارد، مثل شجاعت. فلان شجاعه، از شجاعت و ملکتون نفسانیتون قائمتون به نفس، این قابل رؤیت نیست، اما مبادی و آثار اون قابل رؤیت. چطور؟ در جبهه جنگ میبینم ابطال را به زمین میکوبه، در جنگ واهبه از حمله دشمن نداره. این مبادی که همون نبودن ترس و حمله و هجمه و پیش و عقب، این نشانه این است که در این مرد چی آقا؟ ملکه شجاعت هست. همچنین عدالت، العدالت و ملکت و نفسانیت و بازدارنده از کبائر و اصرار بر صغائر، البته این قابل رؤیت نیست، اما مبادی اون قابل رؤیت. چطور؟ من میبینم این آدم فرائض را مرتب انجام میده، زندگی کردم دیدم محرمات را ترک میکنی، غالبا دیدم مراقب بر نوافل، مراقب بر ترک مکروهات. از همین آثار و مبادی و مقدمات میفهمیم هازات یا رجل عادل. بنابراین یشترط فی المشهود به اما ان یکون امرا حسیا کرؤیت الهلال او یکون قریبا من الحس، یعنی مبادی اون حسی باشه، آثار حسی داشته باشه، تا از طریق آثار حسی و مبادی حسی به اون مشهود به برسیم. اذا علمنا هذه المقدمه مسلم در کتاب شهادت فعلا. جناب نجاشی در 450 فوت کرده و در 372 متولد شده. این گاهی شاگردان امام صادق را تعدیل میکنه، تلامیز امام کاظم را گاهی تعدیل میکنه و گاهی جرح میکنه. فاصله زیاده، اما این فاصله ما نه از اون نیست که شهادت یرج الالحس، به همون بیانی که گفتم. چطور یرج الالحس؟ به وجوه سلاسه. از سه راه ما میتوانیم این شهادت را به حس برگردونیم. یک، در درجه اول عنایت کنید، در درجه اول جناب نجاشی و جناب شیخ با محدثی، با علما، با بزرگان شیعه محشور بوده. وقتی که با علما و بزرگان شیعه محشوره، از طریق شیا یقین پیدا میکند که ان زرار عادل و ان وهب ابن وهب اکذبال بریه. چطور؟ همین الان من یه مثال میذارم، این مثال ممثل رو روشن میکنه. همه ماها نسبت به عدالت مرحوم بحر العلوم یقین داریم که بحر العلوم کان رجلا عادلا. هر موقع نام بحر العلوم میشنویم یک نوع جذبه ای به معنویت این مرد پیدا میکنیم. ولی بحر العلوم در سال 1212 فوت کرده، در 1157 تولدشه، در 1212 وفاتشه. حالا 1407، قریب 200 سال فاصله زمانی داریم، ولی هممون یقین داریم. چرا؟ چون در حوزه هستیم، با علما محشوریم. در حوزه شایع است که بحر العلوم کان رجلم دگنن ورعن تقیا و این شیا متصل به شیاء قبلی، شیاء این زمان متصل به شیاء زمان قبلی است. شما الان نسل جدید این حوزه هستی، این نسل جدیدی که این شیاء را دارد، اخذه من نسل قدیم، اون نسل قدیم هم اخذه من نسل قدیم، وصل الى زمان خود شیخ سید بحر العلوم، که در زبان خود بحر العلوم هم مسئله عدالت بحر العلوم و تقوای بحر العلوم کان شیئن شایعن واضحن آمن واقفن بهی کلو من لهو سلتن به هذا الموضوع. اینن همینطوری که ماها 200 سال فاصله زمانی با بحر العلوم داریم، همه ما یقین داریم انه عادل و این عدالت از شیا به دست ما آمده. این شیا متصل به شیا قبلی، به شیا قبلی مرحوم نجاشی همچنین. نجاشی ولید الکوفه است، بزرگ شده کوفه است، تحصیلات در بغداد پیش مرحوم مفید بوده. این با روات و علما و محدثین شیعه محشور بوده، در میان محدثین شیا بوده بر اینکه انه عادل و انه ضعیف. این شیا برای او مفید یقین بوده و آن شیا دنبریده نبوده، ریشه دار بوده. اون شیا هم کانیت تسل به شیا این آخر، به شیا دیگر، الا ان ینتهیه الا زمان راوی، که در زمان راوی دنیا را پر کرده بود که زراره افضل الرجال و افضل المحدثین و اعدل المحدثین و افقه المحدثین. لازم نیست که انسان همه چیز را معاصر باشه. و قص الازار بسیاری از مسائل در تاریخ برای ما یقینی است و حال اینکه ماها معاصر با اون تاریخ نبودیم، اما شیا در میان یک جمعیت مفید یقین بوده، اما به شرط اینکه شیا ابتر نباشه، شیا ساختگی نباشه، به قول امروزی ها جبسازی امروز نباشه، شیا یک شیا طبیعی باشد که ینتقل من شیا الى شیا و من شیا الى شیا. این یک راه. شما میتونید برای این مسئله در تاریخ خیلی مثال ها پیدا کنید، در زندگی خیلی از مثال ها پیدا کنید، اما به شرط این که شیاتون شیاء ابتر نباشه، شیائی باشد که یمتهی الى شیاء آخر حتی یصل الى زمان کسی که بر او شهادت دادی. این یک راه. بله، بعضی از روات، البته این که ما میگیم مانعت الجمع نیست، مانعت الخلوه، به صورت قضیه مانعت الحقیقی نیست، به صورت مانعت الخلوه. یه قسمت را از این راه میشه به دست آورد. دو راه دیگر برای نجاشی در احراز عدالت روات هست. اون راه دیگر اینه که از طریق روایت به او برسه، از طریق روایت از مشایخ برسه. شیخی دارد مرحوم نجاشی به نام مفید، شیخی دارد به نام ابن عبدون، شیخی دارد به نام ابوالعباس، از طریق مشایخ به او رسیده. این غیر از اولی ها. در اولی مسئله مشایخ نیست، مسئله توده مردم و شیا بود، ولی در اینجا ممکنه مسئله عرض کنم روایتی باشه. شیخ مفید استادی دارد به نام ابن قولوه، ابن قولوه استادی دارد، پدرش استادی دارد، فرض کنید سعد ابن عبدالله، تا برسد به زمان راوی. بعید نیست که بعضی از این توصیقات و تعدیلات و جرحها از طریق روایت باشه، یعنی مشایخش اخبرو به ادالت عدتن و ضعف عدتن اخرى. اون شیخم از شیخ دیگر حتی یتصل الى زمان راوی. ولذا مرحوم نجاشی و دیگران گاهی از اوقات استناد به شیخ میکنند، میگه قاله احمد ابن الحسین، شیخ من احمد ابن الحسین این را گفت، همان احمد ابن حسین معروف به ابن القزائری که هم شیخ نجاشی بوده و هم همدرسش بوده. میگاد انشاءالله چه مانع دارد که این رجال گون از طریق روایت از مشایخ منتهی به زمان روات حال روات را به دست بیارن من جرهن و عدل. خیلی خیلی جمله هایی در رجال نجاشی و در رجال شیخ و جاهای دیگر هست، اخبرنا، این اخبرناها همینطوری که خبر میدهد از تألیفاتش، خبر میدهد از وساقتش، خبر میدهد از ضعفش. این هم دو راه. سوم دارد که راه سوم خیلی راه روشن‌تری است. اون این است که مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ این رجال را از کتب رجال قبلی تنظیم کرده. نجاشی و شیخ که اصول خمسه است که کم کم به اصول خمسه می رسیم، این اصول خمسه رجالیه ابن الارض نیست، بوته نیست، ریشه نداشته باشی. شیعه از زمان آقا امیر مؤمنان علیه السلام به وسیله فرزند ابو رافع دست به نگارش رجال زده، رجال الاحادیث، قرن به قرن، سال به سال کتاب‌های رجال نوشته شده. مرحوم نجاشی و مرحوم شیخ و مرحوم کشی و مرحوم برقی که اصول خمسه دارن، اینها این رجال خودشون را، همه را نمیگم، یه قسمت از رجال خود را از روی کتب قبلی نوشتن و آن کتب قبلی یا معاصر بودن با روات، معاشر با روات بودن، و یا اگر هم معاصر و معاشر نبودن، از یکی از دوتا طریق استفاده کرده اند. اون دوتا طریق کدومه؟ یک شیا، یک از سما انل مشایه. خدا رحمت کند متتبع شیعه مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی مؤلف از ذریعه فی تصانیف شیعه، ایشون یک کتابی دارد به نام مصف المقام فی مصنفی علم الرجال، کسانی که در شیعه در رجال کتاب نوشتند. حدود 500 نفر طبق تتبع یک فرد، البته او تتبع فردیست، اگر یک لجنه ای برای این کار تشکیل بشه ممکنه رقم بالاتر بره، از زبان آقا امیر المؤمنان علیه السلام تا زمان ایشان که اخیراً فوت کرد در 1389 در ماه ذیحجه فوت کرد، تا اون زمان حدود 500 نفر عالم رجالی داریم که نه کتاب در رجال نوشتن، و یه قسمت از اینها در زمان خود معصومین نوشته شده، قسمتی از اینها در زمان خود روات نوشته شده، یا اگرم در زمان خود روات نبوده قریب به زمان روات بوده، به طوری که میتونستن حال روات را به دست بیارن، یا از طریق شیا و یا از طریق سماع منال مشایخ مرحوم نجاشی و شیخ. این اصول خمسه ای که داریم که بعداً معرفی میکنیم در درس های آینده، یه قسمت از خمیرمایه کتاب های اینها همان کتب رجالیه قبلی بود که در زبان ائمه اتاد و یا مقارن با زمان ائمه نوشته شده. برگ آخر را ببینید، یه مقدار از این کتاب های رجال متاسفانه نسخه اینها دیگه در دست نیست، ولی ازا اینها از اصول شمرده نمی شوند. صفحه 18 را بیارید. حالا که چنینه، البته این صفحات اربعه غلط نداره، برخلاف درس قبل ما تشکر میکنیم این بی غلطه. صفحه 17 را ببینید، اگرم غلط داشته باشه ناچیزه. صفحه 17 را ببینید، فتبین از پایین 1 2 3 4 5 6، 6 خط به پایین مونده ببینید، فتبین ان الاعلام المتقدمین كانوا يعتمدون في تصريحاتهم على وساقة الرجل على الحس دون الحدس و ذلك به وجوه ثلاثه. 1، این جواب سوم بود، الرجوع الى الكتب التي كانت بايديهم من علم الرجال التي ثبتت نسبتها الى مؤلفیها به طرق صحیح. این جواب سوم بود. دو، این جواب دوم بود. و سما من کابر ان کابر، بزرگ از بزرگ، و من ثقت ان ثقه، این دوم بود. این جواب اول بود. الاعتماد علل استفاضت و الاشتهار بین الاصحاب و هازا من احسن طرق و امتنها، نظیر علمنا به ادالت صاحب الحدائق، عرض کردم بحر العلوم و الجواهر و الشیخ الانصاری و غیرهم من المشایخ، ام طریق الاستفاضت و الاشتهار فی کل جیل و عصر، جیل به معنی عصر، الى ان یصل این شیا الى زمان حیاتهم سند صحیح. اما شیا به دنبال شیا باشه. و یدل علی ذلک، دقت کنید، کدوم؟ استنادهم الى الحس فی التوثیق ما نقلناه سالفا عن الشیخ. شیخ میگه من انا وجدنا الطائفه مجزت الرجال الناقله فوسقت الثقات وزعفت الضعفا وفرقوا بین من یعتمد على حدیثه و روایته و من لا یعتمد على خبره الى آخر ما ذکره از عدت الاصول. معلوم می شود که اینا زحمت می کشیدن در این کار، دستبندی می کردن. ولعجل ان یقف القاری الا ان اکثر ما فی الاصول الخمسه، نه همه، چون سه تا راه معین کردیم. یک، شیا، به قول برادر من گفت که در یک قسمت این درسته. دو، سما انکابرین انسقتین تا برسد زمان راوی. سوم، این اصول خمسه رجالیه ارتجالی نوشته نشده، امهات قبلی داشته، مادرهایی داشته که اون مادرها در زمان خود روات نوشته شده یا قریب به اونها، خود نویسندگان یا اون روات را دیده بودند و محشور بودند و یا اینکه از مشایخ شنیده بودند و یا از شیا. ولعجل ان یقف القاری الا ان اکثر ما فی الاصول الخمسه الرجالیه، این خمسه کدومه؟ شرحش میاد. رجال نجاشی، البته رجال غلطه، باید بگیم فهرست نجاشی، معروف رجاله اما خودش میگه فهرست. دو، فهرست شیخ. سه، رجال شیخ. چهار، رجال کشی. پنج، رجال برقی. پنج تا رجال مادر داریم که بقیه از اینها مشتقه. ابدم مادر در درجه دوم و سوم هم اون اصول قبلی دیگه دست ما نیست. ان اکثر ما فی الاصول الخمسه الرجالیه مستندتون الى شهادت من قبلهم من الاسبات فی کتبهم فی حق الروات نذکر فی المقام اسامیه سلت من القدما قد الفوا فیها زل مزمار. درست کنید، فیها زل مزمار، هدف لیقف القاری على نمازج من الكتب الرجالیه المؤلف قبل الاصول الخمسه او معها ولنکتف بالقلیل عن الكثير. ده تا را آوردیم. یک، شیخ طوسی، معذرت میخوام، شیخ صدوق، یکیش در دست هست، یکی دیگر در دست نیست. مشیخه در دسته، در آخر من لا یحضر، اما کتاب دیگرش به نام مصباح دست ما نیست. دو، رجال ابن عبدون، گاهی میگن ابن عبدون، گاهی میگن ابن الهاشر، رجالی دارد که شیخ و نجاشی خیلی از این مرد استفاده کرده. سه، رجال ابن عقده ابن عقده متولد 249 متوفای 333 4000 زندگانی شاگردان امام صادق در رجال ابن عقده هست. نسخهش در ایران نیست، میگن یه نسخه ای در یمن هست. مرد میدون میخواد آستین بالا بزنه، یک سفری کند، عرض کنم به یمن شمالی، کتابخانه ها را ببینه، مشایخ زیدی ها را ببینه، چون زیدی بوده، این زیدی بوده و کتابش در اونجا محفوظ. اگر این کتاب گیر ما بیاد، عده از مبهمات در رجال حل میشه. البته این پیش مرحوم شیخ و نجاشی بوده. از اون بگذریم، رجال عقیقی. رجال عقیقی تا زمان علامه بوده، متوفای 260. بعدن رجال جوهری به نام الاشتمال فی معرفت رجال. بعدن رجال ابوالعباس ابن نوح، این معاصر با مرحوم نجاشی بوده، اما متاسفانه نسخه اش در دست نیست. رجال قمی کتابی دارد به نام الطبقات، رجال را طبقه بندی کرده. اصلا رجال یعنی طبقه بندی شده. تلامیز در یک ردیف، اساتید در یک ردیف، انسان بتوند شاگرد و استاد را پیدا کنه. طبقات، مادر رجال طبقات. خدا مرحوم آیت الله بروجرده را رحمت کنه، طبقات را ایشون احیا کرده، به امید اینکه کتابیشون چاپ بشه. همچنین کتابی که احمد ابن محمد کوفی نوشته، الممدوحین والمزمومی، مشیخه حسن ابن محبوب، رجال فضل ابن شازاد. 10 ما شمردیم که اینها معاریف هم. بدونیم که رجال نجاشی ابن العرض نبوده که هیچ ریشه ای نداشته باشه، مادرهای قبل از این بوده، متونی قبل از این بوده، از اون متون گرفته. البته سندش هم به متون ذکر میکنه، یا از متون گرفته یک، و یا از شیخ و شیخ و شیخ شنیده نسبت به راوی، و یا اون که از شیا گرفته. قهرن قاعده ما به هم نخود، گشترتو فی شهادت الحس اما ان یکون المشهود به محسوسا او یکون له مبادی و آثار حسی. یک کلمه بگم برای مطالعه هفته آینده، آقایان وافی را مطالعه میکنم. وافی، مقدمه ثانی وافی را مطالعه میکنید. الوافی مال ملا محسن فیض کاشانی، المقدمت الثانیه. ایشان میخواد ادعا کند بر اینکه نیاز به علم رجال فقط در یک صورته، اون صورتی که خبرین متعارضین باشه. اما اگر متعارضین نشد، ما نیازی به رجال نداریم. استناد میکند به عبارتی که مرحوم کلینی در اول کافی آورده، همون بحثی که هفته قبل دوستان گفتن آقا همین مقداری که کلینی میگه روایات من صحیحه، این کافیه. لازم نیست که صحیح به معنای رواتش ثقه باشه. حالا آقایون اون مقدمه را ببینن، ما در اطراف اون مقدمه بحث داریم. و السلام علیکم و رحمت الله.